استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
آتش گرفتن صدها دکان در کابل، انتقاد دکانداران از آن چه اقدام نکردن به موقع نهادهای مسئول برای خاموش ساختن این آتش سوزی می خوانند. و تظاهرات اسلامگرایان تندرو در پیوند به لغو حکم اعدام بالای یک زن مسیحی در پاکستان امروز وارد سومین روز شد. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. یک پس از ظهر به وقت افغانستان است. من جعفر احمدی تا لحظات دیگر با مجموعه از گزارش های خبری و تحلیلی با شما خواهم بود. اما حالا ستار فروغ مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را برایتان دارد.
مقام های امنیتی در ولایت کنر می گویند که در یک عملیات نظامی یک چهره ارشد داعش در ولسوالی چوکی این ولایت کشته شد و 4 تن دیگر زخم برداشتند. قرار است صدر اعظم پاکستان و رئیس جمهور چین امروز در پکینگ ملاقات کنند. و وزارت خارجه ناروی سفیر ایران در شهر اسلو را احضار کرد. تفصیل اخبار. خبرهای افغانستان را با این خبر آغاز میکنیم. در نتیجه آتش سوزی در جاده نادرپشتون شهر کابل، صدها دکان وسایل برقی تومه حریق شدند. این آتش سوزی شام دیروز رخ داد. شماری از دکانداران میگویند که در زمینه مهار حریق تلاش لازم صورت نگرفته است. یکی از آنها به رادیو آزادی گفت:
وقتی که کل گپ خلاص میشه، اینا میای باز خدا یک چند موترش رو یک دیگر اون طرف میدونه، این طرف میدونه، یک تعداد مال مردم هم دزدی شده.
به اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی، مارکت های خیرخواه، زرنگار و اتفاق در این حریق سوختند. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. مقام های امنیتی در ولایت کنر می گویند که در جریان عملیات نظامی یک چهره ارشد داعش در ولسوالی چوکی این ولایت کشته شد و 4 تن دیگر زخم برداشتند. فریدالله دهقان، سخنگوی قماندانی امنیه کنر، امروز به رادیو آزادی گفت این عملیات دیروز از سوی نیروهای مشترک در یک قریه ولسوالی چوکی را اندازه شد. داعش تا حال در این مورد چیزی نگفته است. قلوردوی 209 شاهین در شمال افغانستان گزارش‌ها در مورد کشته و اسیر شدن شماره از نظامیان افغان را در جریان یک حمله طالبان رد می‌کند. رسانه‌های محلی ولایت فاریاب گزارش دادند که در حمله طالبان بالای یک پسته امنیتی در مسیر شاهرای نمبر 1 جوزجان میمنه 3 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند و طالبان 17 تن دیگر آنها را با خود بردند. محمد حنیف رضایی، سخنگوی قلوردوی 209 شاهین، در صحبت با رادیو آزادی جنگ و درگیری در این منطقه را تایید کرد، اما کشته و اسیر شدن نظامیان افغان را رد کرد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. قرار است عمران خان، صدر اعظم پاکستان، و شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، امروز در پکینگ ملاقات کنند. پاکستان تلاش میکند که کمک مالی بیشتر از چین به دست آورد. پاکستان در سالهای اخیر میلیاردها دلار به عنوان قرضه از چین دریافت کرده است. چین در مجموع برای سرمایه گذاری در پروژه های بزرگ زیربنایی در پاکستان تعهد کمک 60 میلیارد دلار را سپرده است. صدر اعظم اسرائیل ایران را قدرتمندترین نیروی جنگ طلب اسلامی خواند. بنیامین نتانیاهو دیروز اول نوامبر در شهر صوفیه پایتخت بلغاریا به خبرنگاران گفت که به اروپا در مورد حملات احتمالی ایران هشدار داده است. صدر اعظم اسرائیل همچنان گفت اسلام افراطی یک تهدید برای جهان است و اخیراً اسرائیل از پلان‌های متعدد حملات ایران بر خاک اروپا پرده برداشته است. بنیامین نتانیاهو در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد، اما ایران با دخالت در رویدادهای اخیر حمله بر گروه‌ها یا چهره‌های اپوزیسیون این کشور در پاریس و دنمارک متهم شده است. و وزارت خارجه ناروی دیروز پنجشنبه اول ماه نوامبر سفیر ایران در شهر اسلو را احضار نمود و اعتراض حکومت ناروی را در مورد طرح مشکوک قتل یک چهره اپوزیسیون عرب های ایران در دنمارک به وی ابراز کرد. ادعا می شود که یک شهروند نروژ ایرانی تبار در این قضیه دخیل بوده است. دنمارک به روز سه‌شنبه این هفته گفت گمان می کند که اداره استخبارات ایران تلاش کرده که این سوی قصد را در خاک دنمارک انجام بدهد. ایران اتهام در این مورد را رد کرده است. دنمارک حالا می خواهد که تحریم های گسترده جدید اتحادیه اروپا بر ایران وضع شوند. پلیس سویدن گفته است که به تاریخ 21 اکتبر یک شهروند نروژ با گذشته ایرانی در پیوند به این قضیه بازداشت شد و به دنمارک تسلیم داده شد. به گفته مقام های دنمارک هدف این سوی قصد رهبر شاخه دنمارکی جنبش آزادی بخش الاهواز بود. این فرد در راستای ایجاد یک سرزمین مستقل برای عرب های ایران در ولایت خوزستان در جنوب غرب این کشور تلاش می کند.
یک و شش دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه آتش گرفتن صدها دکان در کابل.
درست در سوق اداره نبوده که درست اداره میکرده یا آتش سوزی یک درک به یه ادان نمیده پارکیز وقتی که در میگیره اینا میایه وقتی که کل گپ خلاص میشه اینا میایه بازخده یک چند موترش رو یک دگر او طرف میدوانه ای طرف میدوانه.
گرامی داشت از روز جهانی پایان دادن به مسئولیت عاملان جرایم علیه خبرنگاران. نگاهی میاندازیم به تحلیل و تبصره های نشریه های جهان در مورد افغانستان. تظاهرات اسلامگرایان تندرو در پیوند به لغو حکم اعدام بالای یک زن مسیحی در پاکستان امروز وارد سومین روزه شد و برنامه رای من حق من را نیز خواهید شنید.
مثلا بایومتریک شده همین حساب بایومتریکش درست است، غیر از بایومتریک بود که واقعیت تقلب است. کسی که بایومتریک شده اونمون رای کل آر قابل قبول می باشه.
سلنگاری کردن سوی بایومتریک بسیار پایین بود، باید بایومتریک همه می شد.
من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. باز هم خوش آمدید. طوری که در خبرها هم آمد، دکانداران جاده نادر پشتون کابل میگویند در نتیجه آتش سوزی دیشب صدها میلیون دلار به آنها خساره رسیده است. آنها از نهادهای مسئول از جمله اداره اطفائیه نیز انتقاد دارند و این که برای خاموش ساختن این آتش سوزی به موقع اقدام نکردند. جاوید حسنزاده در گزارشش به پاسخ مقامها به این انتقاد نیز پرداخته است.
با گفته دکانداران جاده نادر پشتون کابل با اثر این آتش سوزی که ناوقت روز گذشته صورت گرفت، مارکت های کابل، اتفاق، خرخا و زرنگار آتش گرفته و با صدها دکان حریق شده است. شماری از دکانداران که سراسیمه در پی بیرون کردن اموالشان از دکان ها بودند، روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که حکومت در خصوص مار کردن آتش ناتوان بوده و نتوانست در نجات اموالشان اقدام به موقع نماید. حاجی اسدالله و اختر محمد دو تن از دکانداران در جاده نادر پشتون در این مورد میگویند
مارکت وقتی که در میگیره اینا میایه وقتی که کل گپ خلاص میشه اینا میایه بازخده یک چند موترش رو یک دگر او طرف میدوانه ای طرف میدوانه. یک تعداد مال مردم هم دزدی شده.
مال با گودام ما تقریبا 200 تن گودام دکان نمیشه زنگور مارکت ماست دیگه. او طرف در خیر خو مارکت میشه درودی 1000 تن دکان تمام مال مردم سوخته، هیچ چی نمونده برای مردم.
با گفته این دکانداران آتش سوزی ناوقت روز پنجشنبه حوالی ساعت 5 بجای عصر از سمت وزارت مالیه زبانه کشیده و با گذشت چندین ساعت چندین مارکت را آتش گرفت. آنان از مسئولان حکومت میخواهند که برای بررسی این رویداد به زودی هیئت را موظف نماید تا عامل این آتش سوزی را مشخص نماید. همچنان آنها از حکومت میخواهند که از لحاظ مالی باید آنها را کمک کند. با گفته دکانداران این مارکت ها از جمله مارکت بزرگ تجارتی بودند که بیشتر در آنها وسایل برقی، سامان آلات مورد نیاز خانواده ها و موبایل هایم را به فروش می رسید. آنها در این میان از چور چپال شدن اموالشان سخن گفته اما نمیگویند که این اموال مالشان از سوی کیها دزدیگ میگردید. در مورد اتلافات وارد شده با اثر این ساتش سوزی چیز گفته نشده است، اما با گفته تاجران آسیب دیده در این رویداد میلیون ها دلار برایشان خساره وارد شده است. این بار نخست نیست که چنین آتش سوزی در کابل با وقوع میپیوندد، بلکه قبل از این نیز در مارکت های مندوی کابل و شمار دیگر از ساحات تجارتی چندین بار آتش سوزی ها صورت گرفته است. هرچند تا حال علت اصلی آتش سوزی اخیر در مارکت های تجارتی جاده نادرپاشون کابل روشن نیست، اما یک مسئول پلیس کابل با آژانس رویترز گفته است که ممکن این آتش سوزی به اثر شورتی برق به میان آمده باشد. در همین حال بصیر مجاهد سخنگوی قماندانی امنیت کابل روز جمعه بر رادیو آزادی گفت که نهادهای امنیتی به خصوص اطفای تمام تلاش خود را در جهت مهار کردن آتش سوزی انجام داده است تا این آتش سوزی را کنترل نماید.
ما تا توان پلیستان تلاش کردن، اما سطح آتش سوزی خیلی بلند بود. بالاخره بعد اقل توانستن در آخرهای شب که عریق از تحت کنترل برن و فعلا آیفشت داریم به طرف ختم شدن عریق میریم.
وی میگوید که در مورد چگونگی وقوع این آتش سوزی بررسی ها آغاز شده است که بعدن جزئیات آن را با رسانه ها شریک میسازند. در این حال کارشناسان بخش اقتصاد در افغانستان وقوع چنین رویدادها را ضربه بزرگ اقتصادی در کشور عنوان کرده و تاکید میکنند که حکومت در حفظ جان و اموال تجاران ناتوان بوده است. در این حال سید قیاس شهیدی یک از این کارشناسان، کمکاری حکومت، نبود سیستم بیمه درست در افغانستان، نبود تجهیزات کافی در اطفای و عدم برنامه‌های آگاهی دهی به مردم در مورد جلوگیری از آتش سوزی ها از سوی حکومت را عامل بیشتر شدن این مشکلات دانسته و تاکید میکند که حکومت در این زمینه مسئولیت داشته و باید با آن توجه جدی نماید.
جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل گزارش میداد. حسنزاده نظریات شماری از دکاندارانی را که در نتیجه آتش سوزی دیشب متضرر شدند نیز پرسیده.
ما مشکل زیاد داریم، ما شکایت بسیار زیاد داریم. نه نیروی امنیتی برای ما کمک کرده، علاوه از اینکه کمک نکرده مشکل هم داشته. مشکلش به این بوده که امی درست در سوق اداره نبوده که را درست اداره میکرده یا آتش سوزی یک درک به این اعظام نمیده. مارکت وقتی که در میگره اینا میایه، وقتی که کل گپ خلاص میشه اینا میایه بازخد یک چند موترش و یک دگره او طرف میدوانه ای طرف میدوانه. یک تعداد مال مردم هم دوزی شده. رواجی اسدالله مسئول زرنگار مارکت، مارکت خیرخواه در گرفته، اتفاق در گرفته، زرنگار مارکت در گرفته، کابل مارکت در گرفته، تمام وسایل برقی بود، تمام از یخچال شروع تا تلفن، آخری گپش تلفن از تمامش شروع.
طول مکمل تو دل را پاگل را باند اتفاق را غل و دون خلق تو توان نرسید. در آخر نتال آخر تلویزیون و یخچال و ماشین دکالشی و داشتن.
بسیار زیب بود. مالا را بیادار 5% کشیدیم، 5% هم بیادار که پس می رفتیم مالم سر سرک نبود. خواهش ما از رئیس صاحب دولت است، رایش دادیم از رئیس صاحب اجرایی است که برای ما همکاری کنه، کمک کنه. زمین کشور هستیم، مالیات دادیم، تکس دادیم برای دولت.
شماری از دکاندارانی که در نتیجه آتش سوزی دیشب در کابل متضرر شدند با رادیو آزادی صحبت می کردند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 1:13 پس از ظهر به وقت افغانستان است. 1:30 فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. امروز 2 نوامبر روز جهانی پایان دادن به مسئولیت عاملان جرایم علیه خبرنگاران است. از این روز در ولایت کندز گرامی داشت شد. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در این مورد گزارش می‌دهد.
در زون شمال‌شرق معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران 20% افزایش یافته است. همزمان با تجلیل از روز بین المللی پایان دادن به معافیت از مجازات جرایم در برابر خبرنگاران، مسئولان نهادهای رسانه‌ای در زون شمال‌شرق کشور می‌گویند که 95% عاملان کشتار خبرنگاران از مجازات معاف بوده و از حکومت افغانستان خواستند که با معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران پایان دهند. شهباز صابری، مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان در زون شمال شرق، در پیوند به موضوع برسانه ها چنین گفت:
متاسفانه در زون شمال شرق معافیت در برابر جرایم علیه خبرنگاران 20% افزایش یافته که شامل بغلان، تخار، بدخشان و قندوز می باشد. امیدوار هستم که مقاماتی که اینجا آمدن وعده های خوبی دادن، ما شاهد پایان دادن منع معافیت در برابر خشونت در خبرنگاران باشیم.
آقای صابری سال جاری را مرگبارترین سال برای خبرنگاران خوانده و از حکومت خواستار تامین امنیت جدی خبرنگاران شد. از سوی همین آیت‌الله خلیق مسئول دفتر میدیتیک در کندز و رئیس شبکه مشارکت نهادهای جامعه مدنی در زون شمال شرق کشور از ادامه معافیت مجازات عاملان جرایم در برابر خبرنگاران ابراز نگرانی کرده و در زمان از حکومت خواست که عاملان جرایم در برابر خبرنگاران را مجازات کند.
بدون شک کار خبرنگاری در فضای ناامن و دشوار شمال شرق هم ریسک ها و خطرات خودش داره، اما ما به این باور هستیم که هیچگاه خبرنگارای عزیز ما از رسالتی که در پیش دارن، از کاری که در پیش دارن خسته نمیشن و بدون خستگی، بدون ترس و هراس به پیش میشتابن و مسئولیت و رسالت خود در قبال جامعه و مسلک شریف و مقدس خود انجام میتن.
در این محفل شماری از خبرنگاران نیز پیرامون موضوع سخنرانی کردند و در ضمن از مقامهای محلی ولایت‌های زون شمال شرق خواستار ارائه اطلاعات به موقع شدند. ظهیر نیازی و حکیم حساس، دو تن از خبرنگاران در کندز در پیوند به موضوع چنین گفتند:
از سالهای متمادی خبرنگاران با مشکلات و چالش‌های روبرو هستند. در بعضی جاها از سوی افراد اشخاص تهدید میشن، از سوی مخالفین تهدید میشن، عدم دسترسی به اطلاعات کامل از سوی ادارات دولتی، اما هیچ نهاد تا حال نتونسته مشکلات خبرنگاران در ولایت کندز حل بسازه.
ما مشکلاتی را که داشتیم با مسئولین شریک ساختیم. دیگه امیدوار هستیم که در این زمینه توجه شود. کسایی که زورمندای که هر کسی که باشه خبرنگارا تهدید میکنه یا در کارشون خلل ایجاد میکنه و امرشون برخورد قانونی باید صورت گیره.
روزی بین المللی پایان دادن با معافیت از مجازات جرایم در برابر خبرنگاران در کندز در حالی تجلیل میشود که هنوز هم مشکلات کاری میان خبرنگاران و منابع حکومتی پابرجاست و در زمان خبرنگاران کمبودی و کندی دسترسی به اطلاعات، کمکاری سخنگویان حکومت و منابع اطلاعات و عدم همکاری با خبرنگاران را از مشکلات اساسی در ولایت‌های زون شمال شرق کشور می‌خوانند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
Israel has many friends and allies.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجعی بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
میپردازیم به یک تحول مربوط به پاکستان همسایه افغانستان. تظاهرات اسلامگرایان تندرو در پیوند به لغو حکم اعدام بالای آسیابیبی یک زن مسیحی در این کشور امروز وارد سومین روزه شد. این تظاهرات پس از بی‌نتیجه ماندن مذاکرات میان معترضان اسلامگرا و حکومت پاکستان ادامه یافت. ستر محکمه این کشور به تازگی دستور رهایی آسیابیبی را داد. او به اتهام کفرگویی به اعدام محکوم شده بود. مقیم نایب این موضوع را دنبال کرده. نایب صاحب، در مورد تظاهرات به شنونده بیشتر بگوین.
بله، با عرض سلام به شنونده های عزیز، در تلویزیون دولتی پاکستان نشان داده شد که اعتراضات از سوی حزب تحریک لبیک پاکستان به حساب ادامه داره. برای سیومین روز سرک ها و شهرهای کراچی و لاهور مسدود شدن. مکاتب خصوصی در کراچی و لاهور و همچنان پایتخت اسلام آباد مسدود گردیده. یکی از سخنگویان حزب تحریک لبیک مردم را تشویق کرده که در صورتی که پلیس به خاموش سازی تایرهای سوخته و آتش گرفته موفق شود، باید دیگه اشیا را بسوزانند و مانع رفت آمد موترها و ساحت به این سرک ها شوند. بله، مظاهره کنندگان به خاطر فیصله روز سه شنبه ستر محکمه پاکستان مبنی بر رهایی آسیابیبی، زن مسیحی متهم به توهین به مقدسات اسلامی، دست به اعتراضات زدند. آسیابیبی اولین زن است که بر اساس قانون توهین به مقدسات در پاکستان به اعدام محکوم شده است و اکنون یک هیئت منصفه به ریاست قاضی صاحب نیسان شامل دو قاضی دیگر پس از استماع قضیه آسیابیبی حکم کردند که شواهد کافی در دست نیست و او را باید رها کنند و امی مذاکرات دلیلش همین بوده که برحله حکم هیئت منصفه اینا دست به اعتراض زدن.
گزارش های در مورد ناکام شدن مذاکرات میان حکومت و رهبران معترضان پخش شده. اعتراض کننده ها دقیقا در این مورد چی گفتند؟
بله، تندروان اسلامی در پاکستان امروز طوری که پیشتر هم گفتیم برای 3 روز متواتر سرک ها بین شهرها را مسدود کردن. نسبه تحریک لبه‌ای که پاکستان گفت مذاکرات آنها با حکومت به ناکامی انجامیده و از پیروان و طرفداران خود خواست که برای مقابله و درگیری با پلیس خود را آماده بسازند. خادم حسین رضوی رهبر حزب تحریک لبه‌ای که امروز در توییتر خود نوشته است مذاکرات به طور مکمل با حکومت به ناکامی انجامیده. نمایندگان فدرال و ولایتی و همچنان جنرال فیض از اداره استخبارات نظامی پاکستان در مذاکرات شرکت داشتند. بله.
عمران خان صدر اعظم پاکستان به معترضان طرفدار حزب لبیک هشدار داده که با حکومت در تقابل قرار نگیرند و در غیر این صورت حکومت پاکستان در موردشان اقدام خواهد کرد.
بله، همونطور که شما گفتین هشدار داده که باید علیه هر اقدامی که آنها یعنی هدفش از معترضان است برای جهت مسدود ساختن سرک ها دست بزنن، اینا حکومت هم در مقابل از این اقدام میکنه و گفته که ما به هیچ کس اجازه نمیدیم که به ما ضرر برسانه و همچنان به هیچ کس اجازه نمیدیم که مانع ترافیک در کشور شود. او خطاب به معترضان افزود من از شما تقاضا میکنم که حکومت را مجبور نسازید که دست به اقدامات جدی بزنه.
تشکر از شما همکارم مقیم نایب گزارش میداد. شنیدید که تظاهرات اسلامگرایان تنرو در پیوند به لغو حکم اعدام بالای آسیا بیبی یک زن مسیحی در پاکستان امروز وارد سومین روز شد. ما لحظه به لحظه این تحول را دنبال میکنیم و بیشتر در این باره در صفحه اینترنت ما هم خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. پس از یک وقفه کوتاه نگاهی میاندازیم به تحلیل و تبصره های نشریه های جهان در مورد افغانستان. رادیو آزادی. نشریه بلومبرگ می نویسد وضعیت حاد افغانستان در حال بدتر شدن است. به نوشته نشریه بر اساس اطلاعات پنتاگون، کنترل حکومت بالای قلمرو این کشور رو به کم شدن و تولید مواد مخدر هم در حال افزایش است. نشریه می نویسد خشکسالی نسبت به جنگ شمار بیشتر مردم را بیجا می سازد. در بخشی از مطلب آمده است در حالی که نیروهای افغان به گونه فزاینده روی تأمین امنیت تمرکز کردند و نیروهای آمریکایی بیشتر نقش حمایوی دارند، حمله های همچون رویداد قندهار که در آن 3 تن به شمول جنرال رازق کشته شدند افزایش یافته است. در ادامه به گزارش تازه اداره سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار اشاره شده است. بر اساس این گزارش حکومت محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان تا ماه جولای در نزدیک به 55.5% ولسوالی ها کنترل و یا هم نفوذ داشته است. نشریه می نویسد پس از اختصاص یافتن 8.9 میلیارد دلار برای اجرای عملیات آمریکا علیه مواد مخدر، کشت تریاک در سال 2017 در افغانستان به اوجش رسیده و در حال حاضر 4 برابر بیشتر از سال 2012 است. به نوشته نشریه کمبود آب تولید گندم را در افغانستان تهدید می کند، کشوری که حدود 40% نفوسش زراعت پیشه است. نشریه در ادامه می نویسد به نظر می رسد که مبارزه علیه فساد اداری در این کشور با بنبست روبروست. و روزنامه واشنگتن پست نیز به گزارش سیگار توجه کرده است. بنوشته نشریه در این گزارش که پنجشنبه نشر شد، یک تصویر ناامید کننده از وضعیت افغانستان در ماهای اخیر ارائه شده است. روزنامه می نویسد در این گزارش به ادامه دست آورده های طالبان، سطح بلند تلفات غیر نظامیان در عملیات هوایی نیروهای طرفدار حکومت و حمله های شورشیان، عملکرد مایوس کننده اداره های مبارزه با فساد اداری که از سوی امریکا تمویل می شوند و همچنان تولید در حال افزایش مواد مخدر و اعتیاد به آن پرداخته شده است. بنوشته روزنامه در یک فصل سیاسی دشوار، در حالی که امیدواری ها برای تغییر به میلیون ها افغان الهام بخشیده تا برای گزینش نماینده هایشان در ولسی جرگه رای بدهند و امیدواری ها در مورد صلح موجب تلاش های تازه در جهت دیالوگ با طالبان شده، در این گزارش به عقب نشینی های پیهم در مبارزه علیه طالبان و ناکامی های فزاینده در مبارزه علیه فساد اداری و مواد مخدر نگاه معتدل افگنده شده است. در حال حاضر بیش از 5000 شرکت هوایی در جهان فعالیت می کنند. جاوید نعیمی به مسئول ترین و خطرناک ترین شرکت های هوایی نگاهی دارد.
در جهان ما روزانه به طور حداوسط 100,000 پرواز صورت می گیرد. یعنی حدود 10 میلیون تن روزانه از طیاره استفاده می کنند. اما گاه و ناگاه اتفاقهای بد برای طیاره ها پیش می آید که تلفات هم به امراه می داشته باشد. با این همه مسئول ترین خط هوایی جهان کانتاس یا شرکت هوایی استرالیا است. طیاره های این شرکت هیچگاه حادثه ای نداشتند که در آن کسی کشته یا زخمی شده باشد. کانتاس با تاریخ 97 سالش مسئول ترین خط هوایی جهان به شمار می رود. به دنبال آن شرکت هوایی امارات قرار دارد. امارات که در سال 1985 ایجاد شد از خطوط هوایی جوان در سطح جهان به شمار می رود. اما این شرکت هوایی هم تا حالا هیچگاه رویداد نداشته که در آن به سرنشینان آسیب رسیده باشد. تنها یک مرتبه یک طیاره این کشور هنگام نشست در میدان هوایی دبی دچار حادثه شد و آتش گرفت، اما به کسی آسیب وارد نشد. شرکت هوایی ایرفلوت روسیه از نظر رویدادهای هوایی بدترین سابقه را در جهان دارد. اما این همه برمیگردد به زمان اتحاد شوروی سابق. از سال 1923 تا اکنون، یعنی در 95 سال گذشته، شرکت ایرفلوت 721 رویداد داشته. در نتیجه سقوط، منحرف شدن از خط و هدف قرار گرفتن 8231 تن در پروازهای طیاره های ایرفلوت کشته شدند.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم. من یک مشکل که ما دریورا داریم، مشکل اساسی می پلیس اشاره‌ای که بربط ولایت قرار میشه که هرات میایی به طرف کابل و طرف قندهار، فقط تنها مربوط به فرار میشه. این همین پلیس ها که هست بسیار ظالم، بسیار ترسناک هستن که هزار موتر کنا 1500 تا 2000 افغانی میگن دو دهنه از هر مخال هر پسته میگن، یعنی یک پستش به سه جای چار جای تقسیم میشن. در این مربوط ها استاب میشن از برایشون سر پسته، آخر پسته، وسط پسته نمیگیره. فقط برای پیشه هست در کلویشان بگه تا به حال یک موتر سامی از این ترابیت نمیشه.
الو سلام علیکم، ما از ولسوالی چابورجک گپ میزنیم. ما نفر نیمروز هستیم از ولسوالی چابورجک. نیمروز و ولسوالی چابورجک بیخی خوشحالی است. پیام را به آقای رئیس جمهور برسان که ما نه آب داریم سیبود یا چابورجک. آب چای ما هم خوش شده، دریای ما هم خوش شده، حاصل و زمین ما خوش شده. ما یک کیلو گندم با 40 افغانی میگیریم، 45 افغانی. اگر آبی نباشه ولسوالی چابورجک خوشحالی است، بازیه انسانی درست میشه و کسی به این ولسوالی توجهی ندارد. آقای رئیس جمهور پیام مرا برسانی. خدا حافظ.
سلام با شما. امیل اعظم 3-4 نفر از شعبه تقاعد شکایت. خودم هم یک جمله متقاعدی هستم. در تادیات ملکی برای 3,000 افغانی میگیرم مدیر تادیات. و در شعبه تادیات نظامی 5,500 افغانی میگیرم. امیل اعظم اول است اول میشه باشه. حاجت به این نداره که شکایت کنن. و اگر بگویی که برای داری پول هستی مگه ما برای رئیس هم برای فلانی و برای بالا ما شریک هستیم برای ما ایدار. این آسان. حاجت به این نداره که بال مال پول بگیره حال کده کی گرفته؟ نصف مردم از قدیم ماشه خود گرفته از کلیگی نمانده یا تداد مانده که ردش پیدا نمیتونه. سلام علیکم.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام ها و نظریاتتان. اگر شما هم پیام و نظری دارید به این شماره تلفن